أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث روایت دیروز تمام شد، اما میگن که تند رد شدی و نتونستی بفهمونی. لذا مجبوریم به طور خلاصه دیگه تند رد نشیم و انشاءالله اون چه که قصد داریم بتوانیم بفهمانیم. روایت این بود، روایت صفار عن علی ابن محمد القاسانی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت سه از باب سه از ابواب احکام شهر رمضان. ببخشید روایت رو اشتباه خوندیم، اون روایت هنوز بحث اون روایت صفار رو نکردیم. روایت خصال، فی الخصال عن امیر المؤمنین علیه السلام: من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، یا فلیمز علی یقینه، فإن الشك لا ينقض اليقين. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که روایت ضعیف و سنده. ما گفتیم روایت صحیح و سنده. اشکال شیخ راجع به قاسم ابن یحیی بود که فرموده توثیق نشده. ما دیروز گفتیم که در سند کامل الزیارات واقع شده. دیگه حالا نجاشی بگه ثقتون یا ابن قولوی بگه ثقتون. و اون کسانی که سخت گیر در رجالم هستند میگن روایات در کامل الزیارات همه موثقه است. لذا به شیخ انصاری گفتیم روایت از نظر سند اشکال نداره. از نظر دلالت گفتن ظهور در روایت قاعده یقینه، نه استصحاب. برای این که من کان علی یقین ثم شک، این مربوط به شک ساری میشه. برای این که قاعده یقین است که باید اول یقین باشه بعد شک پیدا بشه. اما در استصحاب این لازم نیست، ممکن است اول شک داشته باشد بعد بفهمد نه یقین بوده. و لا تنقذر یقینه به شک میگیردش، میخواد شک اول باشد یقین بعد، میخواد یقین اول باشد شک بعد. ازا گفتن این که حضرت فرمودن من کان علا یقین ثم شک، این مربوط به قاعده یقین میشه، مربوط به استصحاب نیست. و حیث این که قاعده یقین حجت نیست، بنابراین روایت مورد آنها دل اصحاب از حجت نیست، معمولا اینجور فرموده. دیروز عرض می کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه گفتن که ما یقین رو به معنا متیقن میگیریم. وقتی یقین رو به معنا متیقن گرفتیم درست در میام، وقت میشد که لا تنقض المتیقن بالمشکوک، همون استصحاب که بزرگان فرمودن. بعد مرحوم آخون فرمودن این من کان علا یقین ثم شک، این ظرفه اصلا قید نیست. حالا یقینم به معنا متیقن نگیر و بگو که من کان علا یقین ثم شک، این ظرفیت دخالت نداره دیگه. این که حتما باید اول یقین باشد بعد شک، تا بگی قاعده یقینه، نه قیدی تو کار نیست، این ظرفه. به مرحوم آخوند دیروز عرض کردیم که یقین به معنای متیقن چرا؟ شما اید باید جواب بدید از طرف مرحوم آخوند. ما نسبت نقض رو به یقین میدیم و عرفیت هم داره دو، و مراد از این قاعده هم همون قاعده یقین سو، و یقین هم به معنا خودشه نه به معنای متیقن. و این که ما یقین رو به معنا متیقن، شک رو به معنا مشکوک معنا بکنیم، این بچی نداره. یه دفعه نشد نسبت نقض به یقین بدیم، مجبور میشیم نسبت نقض به متیقن بدیم. اما اگر نسبت نقض به یقین بشه داد، دیگه چرا ما از یقین متیقن اراده بکنیم؟ معلومه یقین وصف متعلق مخواد دیگه. من یقین دارم دستم نجسه، ثم شک کردم دستم رو آب کشیدم یا نه. من کان علا یقینه ثم شک، یعنی الان یقین دارم. حضرت فرمودن این یقینه تا از بین نبر، نه متیقن تو از بین نبر، نه این یقین تو از بین نبر. یقین چیه؟ دست نجس بوده، حالا بگو نجسه، میشه لا تنقض یقین بشه. مسلمه یقین متعلق مخواد دیگه. اما ما بگیم یقین به معنای متعلق، چرا؟ این رو من گفتم مرحوم آخون، بعدم میام در بارش حرف میزنیم. و ایشون یقین را همه جا در استصحاب به معنای متیقن گرفته و ما این را از مرحوم آخوند نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه نسبت نقض و به نفس یقین دادن اصلا ما مجاز هم نمیدونیم. حالا ما کسی مجاز بدونه، مجاز نسبت نقض و به یقین میده. اگر حقیقت هم بدونه که ما حقیقت میدونیم که نقض هم مربوط به محسوسات، هم مربوط به معقولات از نظر لغت، از نظر عرف. اون ظرفیت مرحوم آخوند اونم خیلی حرف خوبیه. ایشون میگن ظرفه، ما هم قبول داریم ظرفه. خب حالا که ظرف شد اینجور میشه، هر که یقین داره و شک داره دیگه سمه رو نمیاریم تو کار. هر که یقین داره و شک داره، شک نمیتونه یقین رو از بین ببره. این معنای ظرف یعنی سمه رو بنداز، فای فشک رو بنداز، میندازیم. میشه من کان علا یقین فشک، یعنی من کان له یقین و شک فلا تنقض الیقین بشک. لذا این سمه را یا فاء فشک را به قول مرحوم آخوند میندازیم. خب بنداز، حالا که انداختیم چی میشه؟ میشه من کان علا یقینن و لهو شک فلیغز علا یقینه. هم قاعده یقین را میگیره، هم استصحاب هر دو. چرا هر دو نباشه؟ یعنی یقین یعنی آدم یقین دار. نه حالا رو حرف من حرف بزن. آدم یقین دار شک نمیتونه یقینشو از بین ببره. حالا این یقین گاهی قاعده یقینه، شک ساری، گاهی استصحابه که قبلا یقین داشته الان شک داره اما یقین سابقش باقیه. ولی یقین چه در قاعده یقین چه در قاعده استصحاب، یقین دارم شک دارم. من کان علا یقینن و شک فلین قزل یقین فلا تن قزل یقین بشک. لذا لذا اینی که مرحوم آخوند میفرمان که این فاء در اینجا روایتی که مرحوم آخوند نقل میکنه، سمه نقل میکنه، فا نقل میکنه، من کان علا یقین فشک، ظاهرا بهتر هم هست. اما تو خصال سمه داره، من کان علا یقین سمه شک، تفاوت نمیکنه. حالا روی فرمایش مرحوم آخوند این سمه رو بردار، میشد من کان له یقینون و شک فلا تنقض الیقین بشک. قاعده یقین بله چی؟ کار به زمان اصلا نداریم، زمان رو برداشتیم. مرحوم آخوند میگه زمان رو بردار، ما هم زمان رو برمیداریم. میشه من کان له یقین و شک فلا تنقض الیقین بشک فلا ینقض الیقین بشک. هر که یقین داره و شک داره به واسطه اون شک یقین رو دست نزنه از بین نبره. حساب کار به مقدم و آخر دیگه نداریم. وقتی چنین باشه قاعده یقین حجت میشه، قاعده استصحاب هم حجت میشه، هر دو حجت باشه. دیروز میگفتم مرحوم آخوند میگه جمع در کفایه، نه جای دیگه میگه جمع بین لحاظین ممکن نیست، برای اینکه من کان له علا یقین و شک یا باید اراده کنه قاعده یقین را یا اراده کنه استصحاب، و هر دو را بخواد اراده بکنه جمع بین لحاظین استعمال شک در معنی عین و جایزین. دیروز رد مرحوم آخوند بگفتیم آقا جمع بین لحاظین که نیست، جنسه، مثل الرجل اذا شک بین الثلاث و الاربع، اینجوری جنسه، جنس یقین و جنس شک. این جنس یقین هم قاعده یقین رو میگیره هم قاعده استصحاب، جنس شک هم قاعده یقین رو میگیره هم قاعده استصحاب. جمع بین لحاظین اونجاست که ما از یه لفظ دو تا معنا اراده بکنیم، اما اگه از لفظ جنس اراده کردیم که جنس خود متعدده، دیگه نه جمع بین لحاظینه نه استعمال شک در دوتا معنا، در اکثر از معنا. برمیگرده به این که ببینید درست میشه دیگه، برمیگرده به این من کان له یقین، چه یقینی؟ جنس یقین. اون موقعی که استعمال میکنه مثل الرجله، الرجل خیر من المرأة، در وقتی که میگه الرجل نمیره تو افراد، اون وقتی که میگه المرأة نمیره تو افراد، اصلا نظرش افراد نی، جنس الرجل خیر من المرأة. حالا تو خارج حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میشه و بر همه مرد و افضله، اون کار به عبارت نداره، اون عبارت میگه این جنس با اون جنس. در مسئله ما هم میگه یه یقین یه شک، افرادش چی اصلا در نظر نداره، جنس در نظر داره. میشه الیقین لا ینقض به شک، جنس یقین جنس شک. که دیروز میگفتم از حضرت امام نقل کردم که ایشون تو درس میگفتن که سنگ سنگو میشکنه، کلوغ نمیتونه سنگو بشکنه، یقین یقینو میشکنه، شک نمیتونه یقینو بشکنه. لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. اون وقتی که میگه همین ما سنگ سنگو میشکنه، کدوم سنگ در نظر نداریم، یعنی فرد مستاق در نظر نداریم، کلوغ سنگو نمیشکنه، کدوم کلوغ، کدوم سنگ. خب بعضی کلوغ ها ممکنه سنگو بشکنه، در نظر ندارم ما. اینم یقین و شک، شک نمیتونه ضرر به یقین بزنه، یقین میتونه ضرر به یقین بزنه. جمع بین لحاظ این دیگه نی، و بلکه استعمال استعمال جنسه. و همینجور هم هست اتفاقا، اگر بخوایم ادبیات رو بیانیم جلو بگیم لا تنقض الیقین بشک و ترکیب کن، بگید لا لا ناهیه و تنقضم فعل مضارع و یقینم جنس یقین و بای بشکم بای سببی و شکم جنس شک. از نظر ادبیه معنا کن شک قطع نظر از افراد تو خاره، یقین قطع نظر از افراد تو خاره، شک یقین رو نمیتونه از بین ببره. چی میتونه؟ یقین دیگه میتونه یقین رو از بین ببره. هم قاعده یقین رو میگیره هم قاعده شک رو میگیره. استعمال شک در اکثر از معنا که نمیشه، نمیشه جمع بین لحاظین هم نمیشه، لحاظ نمیکنه قاعده یقین و قاعده استصحاب را. آخه شما اینجور که من دارم معنا میکنم ایراد بکن، نه از خودت ایراد بکن که ربطی به حرف نداشته باشه، بحث رو به همش نزنید. چی به من چی وارده؟ شما از خودتون بازم همونجا یعنی جنس یقین چه مانعی داره از این یقین؟ مانع نه، بایدم از او جنس اراده بکنم. حالا اگر توجه کن آقا، اگر قاعده یقین نبود لا تنقض الیقین به شک مختص به استصحاب بود، یقینش جنسه یا جنس نی؟ جنس خاصه دیگه. چنانچه اگر لا تنقض الیقین به شک قاعده یقین بود، بازم یقین افراد داره با جنس یقینه، یه جنس خاصه. حالا هم یه جنس عام که هم قاعده یقین رو بگیره هم قاعده شک رو بگیره، میگم لا تنقض الیقین بشه، هم یقینش جنسه هم شکش جنسه. فارسیش هم این است که کلوخ نمیتونه سنگو بشکنه، سنگ سنگ رو میشکنه. کدوم سنگ؟ من در نظر ندارم. کدوم کلوخ؟ اونم در نظر ندارم. قاعده این است که جنس دو تا جنس که بذاره پهلو هم اینجور در میان، کلوخ سنگ رو میشکنه، سنگ نمیشکنه، سنگ سنگ رو میشکنه. لذا مطلق یک کدومه؟ جزا مطلق دیگه چیه؟ کار به مطلق نداریم. این آقا داره بر نفع من صحبت میکنه، اینه خود و خودش توجه. جزا تا اینجا گفتیم که لا تنقض الیقین به شک قاعده یقین رو میگیره. خب تا اینجا معناش این است که روایات ما هم قاعده یقین رو حجت میکنه هم قاعده شک رو. الا این که قاید لذا شک ساری رو میگیره، شک غیر ساری رو میگیره. اگر دست من نجسه الان نمیدونم نجسه یا نه، نمیدونم نجسه، برای اینکه اصلا شک دارم از اول نجس بوده یا نه. اینا میگن قاعده یقین. قاعده استصحاب این است که میدونم نجس بود و دست زده بودم مثلا به یه چیز نجسی، میدونستم الان نجسی، نمیدونم آب کشیدم یا نه، اینا میگن استصحاب. قاعده توجه کنید دیگه، قاعده یقین بهش میگن شک ساری، یعنی شک میاد یقین از بین میبره. اما یقین است و یقین بوده، حالا شک اومده یقین از بین برده. قاعده استصحاب اون است که الان بالفعل هم یقین هم شک، میدانم که دستو گذاشتم روی چیز آلوده ای، یه چیز نجسی، نمیدونم آب کشیدم یا نه. خب صورت اول صورت دوم هر دو یقین دار بوده، حالا یقین دار نیست. صورت شکشم هر دو شک دار بوده، الانم هر دو شک دار. امام علیه السلام فرمودن که او یقین و شک نمیتونه از بینش ببره، حالا شک ساری باشه نمیتونه از بینش ببره، شک کم شک استصحابی باشه سرایت نکنه نمیتونه اون یقین سابق از بین ببره. بل انقض هو به یقین آخر، جمع بین لحاظین نیست و بلکه استعمال جنس سو، هم قاعده یقین رو میگیره هم قاعده شک رو. دیروز عرض میکردم مگر یک کسی ادعای ظهور بکنه، او یه مسئله آخره که بگه اصلا نه. همینطور که مرحوم آخوندم در کفایه جای دیگه همین جاها میفرماین که روایاتی که میگه لا تنقض الیقین به شک، این روایت معنا میکنه که دیروز مرحوم آخون گفتیم این روایت معنا، ایشون گفتن اطلاق و تقیید، بعد ما گفتیم تفسیر. حالا ما اینجور بگیم روایات دیگه نه، عرف از لا تنقض الیقین به شک استصحاب میفهمه نه قاعده یقین. قاعده یقین رو احتمال میده که روایت هم بگه، احتمال در مقابل ظهور نمیتونه قد علم بکنه. ظهور لا تنقض الیقین به شک مربوط به استصحاب نه قاعده یقین. یک کسی اینجور بگه، اگر اینطور بگیم برمیگرده به این که روایت مربوط به قاعده قدم متعقن گیری میکنیم، مربوط به استصحاب میشه نه مربوط به قاعده یقین. چرا؟ برای اینکه ظهور عرفی نداره. یه قدری هم تأییدش بکنیم، همینطوری که مرحوم آخون فرمودن روایاتی که مربوطه به استصحابه، این روایت شباهت داره به اون روایت ها، اینم تأیید بشه. این که این لا تنقض الیقین به شک در اینجا استصحابه نه قاعده یقین. اگرم حرف مروز دید در باب استصحاب که سابقا گذشت، ما گفتیم اصلا استصحاب یه ارتکاز عرفیه و روایات ارشاد به اون ارتکاز عرفیه، یه اصل عرفه و عرف همینطور که قاعده ید داره استصحاب داره، همینطور که قاعده فراق داره استصحاب داره، و استصحاب معمولا عرفن اگر یه یقینی باشه بعد شک بکنه اعتنا به اون شک نمی کنه، و یه اصل و سیره عقلا بر حجیت استصحاب. روایت ها همه ارشاد و امضای اون سیره عقلا. خب اگر این رو بگیم دیگه اصلا عرف قاعده یقین نداره دیگه. روایت ها مختص به استصحاب میشه، برای اینکه عرف قاعده یقین نداره، قاعده یقین رو حجت نمیدونه، اما استصحاب رو حجت میدونه. روایت ها ناظر به اون فهم عرفی. اون وقت با این تمحل بگیم این روایت من کان علی یقین ثم شک، این ثم دخالت نداره، دو ظرف سو یقین در اینجا و شک در اینجا، یقین و شک استصحابیه نه یقین و شک قاعده یقین. یه خلاصه حرف دیروز بود. اگه حرف مرا نپسندید دیگه باید بگیم قاعده یقین حجت، دلیلش هم این روایت، یه روایت دیگه هم داریم بعد درباره صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.